نوی صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در حوادث مرتبط با طوفان‌ها، بارندگی‌های شدید در شرق افغانستان، حداقل 20 نفر کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در نتیجه واژگون شدن یک قایق در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار، 8 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. در اثر باران‌های شدید و طوفان در لغمان هم 7 نفر زخمی شدند. در مورد حوادث طبیعی در افغانستان در همین برنامه صحبت مفصل‌تر داریم. ستر محکمه حکومت طالبان میگوید 3 مرد و 1 زن در ولایت لغمان و فاریاب به اتهام فساد اخلاقی در محضر عام شلاق زده شدند. این محکمه دیروز دوشنبه با نشر خبرنامه گفت که بنا به فیصله محکمه ابتدایی لغمان، یکی از این 3 نفر به 4.5 سال حبس و 2 نفر دیگر هر یک به 1 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. در اقدام جداگانه طالبان یک زن را در ولایت فاریاب به دلیل فرار از خانه و داشتن رابطه نامشروع با یک مرد در محضر عام شلاق زدند. گروه های حقوق بشر از مجازات در محضر عام همواره انتقاد کردند، ولی باز هم طالبان به اجرای چنین مجازات ادامه می دهند. رئیس عمومی پلیس اصفهان می گوید از این ولایت روزانه به گونه اوسط 300 مهاجر افغان اخراج می شود. رسانه های ایرانی روز دوشنبه از قول علی نقیان گفتند که آنها روزانه تا 300 مهاجر غیر قانونی افغان را بازداشت کرده برای اخراج به افغانستان به نیروهای سرحدی می سپارند. وی ضمن اظهارات خود به نشست خبری عصر روز یکشنبه پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اقامت مهاجرین غیر قانونی افغان، شرایط زندگی برای آنها به خصوص از لحاظ مالی دشوار ساخته شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که روز یک شنبه 86 خانواده از ایران به افغانستان برگشتند. اردو اسرائیل امروز صبح زود در سرحدات لبنان عملیات به گفته خودش محدود را آغاز کرد. اردو اسرائیل میگوید که بر بعضی اهداف حزب الله لبنان حملات را انجام داده است. حزب الله که یک گروه نظامی و سیاسی است، از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده و اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. و جیش العدل، یک گروه مخالف حکومت ایران، مسئولیت حمله بر نیروهای امنیتی در ولایت سیستان بلوچستان را به دوش گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه مستقر در پاکستان دیروز دوشنبه گفت که حملات در 3 منطقه سیستان بلوچستان انجام داده شده و در آن شماری از افراد پلیس کشته شده. اما ایرنا، خبرگزاری دولت ایران، دیروز گفت که در این حملات 2 عضو نیروهای امنیتی زخمی شدند. فعالیت مخالفان مسلح هر دو کشور در سیستان بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان سبب تیرگی روابط میان اسلام آباد و تهران شده و آنها همدیگر را به پناه دادن به مخالفان مسلح خود متهم می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در حوادث مرتبط با طوفان‌ها و بارندگی‌های شدید در شرق افغانستان حداقل 20 نفر کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در نتیجه واژگون شدن یک قایق در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار، 8 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. باختر در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که این رویداد عصر دوشنبه 9 میزان رخ داد. این خبرگزاری همچنان نوشته که این قایق حامل 14 نفر به شمول زنان و کودکان بود. بر اساس گزارش، قایق در حال طوفان و امواج متلاطم دریا واژگون گردید. در یک رویداد مشابه در ولسوالی مامندره ولایت ننگرهار در ماه جوزای امسال چندین تن کشته و زخمی شده بودند. واژگون شدن یک قایق در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهال در حال از مردم محلی قربانی گرفته است که این ولسوالی به تازگی گواه سیلاب شدید بود. با گفته مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار، روز جمعه در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کوسکنر 3 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. در اثر بارانهای شدید و طوفان در لغمان هم 7 نفر زخمی شدند. عبیدالله الکوزی رئیس اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان در لغمان روز دوشنبه به رسانه ها گفت که چند خانه نیز تخریب و درختان چپه شدند. انجینیر الکوزی گفت که وضعیت یک تن از زخمیان وخیم است. باران و سیل‌های امسال در افغانستان در 5 دهه گذشته بی سابقه خوانده شده و گفته می شود که این حوادث با تغییرات اقلیمی به ارتباط نبوده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که ترانزیت یا انتقالات اموال تجارتی افغانستان از راه تورخم 60% کاهش یافته، از طریق بندر ماهیرود ایران 8 برابر افزایش یافته است. خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید تجارت و ترانزیت افغانستان با پاکستان بنا به ملحوظات سیاسی بسیار کاهش یافته، اما با ایران بسیار افزایش یافته است. اما باز هم صادرات افغانستان به ایران نسبت به پاکستان بسیار کمتر است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران میگوید ترانزیت از مرزهای این ولایت به افغانستان 8 برابر افزایش یافته است. محمد کوگرد روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که در 6 ماه اول سال جاری بیش از 15000 کانتینر با وزن بیش از 4500 تن از سرحد ماهیرود به افغانستان انتقال یافتند. آقای کوگرد افزود که این شمار در مقایسه به همین مدت سال گذشته 8 برابر است. از سوی دیگر شاهد حسین رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تجارت دو جانبه از طریق تورخم 50% کاهش یافته است. اما خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که امکان دارد که داد و ستد تجارتی افغانستان با پاکستان تا 60% کاهش یافته باشد. وی درباره دلیل این کاهش بر رادیو آزادی چنین گفت:
و مشکلی هستند که مشکلی سیاسی است. پاکستان و امارات اسلامی در این رابطه تالی صحبت نمی کنند. روز به روز پاکستان فشار اقتصادی خود میارن و رای ما را بند می کنند. ترانزیت و قرارداد ابتا و غیره و غیره یک توجه صورت نمی گیره.
آقای الکوزی می افزاید که پاکستان شرایط ترانزیت و صادرات را با افزایش مالیات و تعرفه دشوارتر ساخته و تقریبا 2 ماه می شود که انتقالات اموال تجارتی از طریق تورخم مسدود است. اما شاهد حسین رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می گوید که علت اصلی کاهش تجارت از طریق تورخم این است که سرک پشاور تورخم از 40 روز به این سو توسط مهاجران راجگل مسدود شده است. مهاجران در منطقه راجگل تیرا از 20 می به این سو در منطقه جمرود تحصن نموده و مشکلات در برابر عبور و مرور وسایط تجارتی به سوی افغانستان ایجاد کردند. این در حالی است که مقامات ایران از افزایش 8 برابر ترانزیت از یک گمرک خود به سوی افغانستان خبر می‌دهند. رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران گفت که ارزش اموال ترانزیت شده از طریق این گمرکات به افغانستان به بیش از 671 میلیون دلار می‌رسد. خانجان الکوزی نیز تایید می‌کند که انتقالات تجارتی از طریق ایران افزایش یافته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اردوی اسرائیل امروز صبح زود در سرحدات لبنان عملیات به گفته خودش محدود را آغاز کرد. اردوی اسرائیل میگوید که بر بعض اهداف حزب الله لبنان حملات را انجام داده است. حزب الله که یک گروه نظامی و سیاسی است، از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده و اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. سلطان محمد سرور مروری دارد بر تحولات اخیر شرق میانه.
وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت روز دوشنبه در خطاب به نیروهای زرهی و پیاده اسرائیل در شمال این کشور گفت کشته شدن حسن نصرالله منشی عمومی حزب الله لبنان یک گام بسیار مهم است ولی همه چیز نیست و گفت که از تمام ظرفیت‌های نظامی اسرائیل استفاده خواهد شد. این در حالی است که شیخ نعیم معاون رهبری حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت که این گروه در برابر حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان آمادگی دارد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی امریکا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفت که در نتیجه حمله اسرائیل بر یک منطقه سوریه در نزدیکی سرحدات لبنان 7 نفر به شمول 5 شبه نظامی ایرانی و گروه های مورد حمایت ایران زخمی شدند. این سازمان مستقل نظارت حقوق بشر گفت که تیاره های اسرائیل روز دوشنبه یک ساختمان را در نزدیکی قریه مرزی جدیده یابوس بمباران کرد که در نتیجه 2 غیر نظامی سوری و 5 به نظامی ایرانی و مورد حمایت ایران زخمی شدند. از سوی دیگر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان می گوید که در روزهای اخیر حدود 100 هزار نفر از بیم حملات اسرائیل از لبنان به سوریه فرار کردند. در این حال بعد از کشته شدن رهبر حزب الله لبنان توسط اسرائیل و افزایش تنش میان این گروه و اسرائیل، نگرانی از عواقب این رویداد در منطقه و غرب رو به افزایش نهاده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که ایران نیازی نمی‌بیند که نیروهای خود یا جنگجویان داوطلب به لبنان اعزام کند. ناصر کنعانی گفت که ایران به این باور است که کشورها و ملت‌های منطقه به شمول لبنان توانایی و اقتدار لازم برای مقابله با اسرائیل را دارند و نیاز و اعزام نیروهای کمکی و داوطلب از سوی ایران نیست. آقای کنعانی در پاسخ به سؤال خبرنگار وال استریت جورنال گفت که هیچ درخواستی نیز از هیچ طرف در این مورد صورت نگرفته و ایران مطمئن است که حزب الله لبنان نیاز به کمک‌های انسانی از این دست ندارد. وزارت صحت عامه لبنان گفته است که بر اثر حملات هوایی اسرائیل در روزهای اخیر بیش از 1000 نفر در لبنان کشته شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه گزارش کوتاهی داریم در مورد مرکز آموزشی زیر نام اکادمی پیام امید که در افغانستان فعالیت خود را آغاز کرده است، و در قسمت دوم برنامه محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ روی این موضوع بحث می کنیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در ادامه تلاش برای ایجاد فرصت‌های آموزشی برای جوانان و خصوص دختران، یک مرکز آموزشی زیر نام اکادمی پیام امید به طور آنلاین آغاز به فعالیت کرده است. ساحه کار این نهاد طوری که از نامش پیداست، ارائه خدمات آموزشی در سطح مکتب از صنف 7 الی 12 می باشد. سمیع‌الله رامکی، یکی از مؤسسین این نهاد، به رادیو آزادی چنین گفت:
این اکادمی به ابتکار آقای فریدالله حارس و بانو زرغونه پامیری به همکاری های تکنیکی و مسلکی خودم آغاز به فعالیت کرد. اکادمی پیام امید طوری که از نامش پیداست یک نهاد آموزشی و علمی است که به همین اساس ساحه کار این نهاد هم در مجموع ارائه برنامه های آموزشی و علمی برای دانشجویان و دانش آموزان افغانستان است.
سمیرا مکی می گوید در نخست کار این نهاد محدود می شد به تدریس مضامین مکتب، اما با گذشت زمان و بنابر نیاز جوانان کشور، این نهاد ساحه کارش را به آموزش حرفه و هنر نیز گسترش داده است.
در